الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال علي عليه السلام: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان لا يسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا اتسع. وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. در این پنج شب اول ماه مبارک رمضان که آغاز این جلسه ما هست، میخواهم در اطراف نهج البلاغه که سخن علی علیه السلام است، بحث‌هایی در حدود خودم نه در حدود نهج البلاغه عرض کرده باشم. شاید چیزی که بیشتر من رو به این فکر انداخت که در این چند شب درباره نهج البلاغه بحث بکنم، گذشته از تناسبی که ماه مبارک رمضان با شخصیت بزرگوار علی علیه السلام دارد، یک تذکری بود که یکی از دوستان در 3-4 ماه پیش در همین جلسه محترم داد. یکی از مردان شریفی که بسیاری از اوقات او را در این مجلس می‌بینم، مرد فاضلی است، مرد باسوادی است، فعلا هم کارمند عالی رتبه ای بود در یکی از وزارتخانه ها و در همون وقت هم به عنوان یک مرد شریف شناخته می شد و فعلا بازنشسته است. و چون نیست در اینجا الان، چون در مسافرت است، این جریان را عرض می کنم. یک شب به من گفت: اگر بتوانید وسیله‌ای فراهم بکنید که درباره نهج البلاغه همون کاری بشود که اون مرد فرانسوی به نام ژولابوم درباره قرآن کریم کرد. شاید آشنا باشید به یک کتابی به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. با کمال تأسف، کارهایی که ما مسلمانها خودمون باید بکنیم و نمی کنیم، یه وقت می بینیم که یک خارجی چنین کار مفیدی را برای ما کرده است. این تفصیل آیات القرآن الحکیم کتابی است که یک نفر فرانسوی به نام ژولابوم تألیف کرده است و یک مقدمه بسیار بسیار نافع و مفیدی بر اون نوشته است که این مقدمه اش همراه این کتابی که الان ما میبینیم نیست، ولی فرید وجدی در دایره المعارف اون مقدمه را نقل کرده است. این مطالب قرآن را مطابق اون مقداری که خودش میتونسته بفهمد و قهرن یک آدم خارجی نمیتونه کارش از این جهت کامل و تمام باشد، ولی بالاخره او زحمت خودش رو کشیده است، مطالب قرآن به دستبندی کرده است، یعنی آیات قرآن به دستبندی کرده است و هر عده‌ای را، هر دسته‌ای را در یک جا جا داده است. مثلا شما اگر بخواید بفهمید در قرآن در چند آیه راجع به توحید بحث شده است، در همه رو در یک جا جمع شده میبینید، در باب نبوت در یک جا جمع شده میبینید، در باب معاد در یک جا جمع شده میبینید، در باب مثلا بدی دروغ در یک جا جمع شده میبینید، درباره یهود در یک جا جمع شده میبینید. به این صورت کتابی تألیف کرده است به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. البته من این کتاب رو نداشتم، همین مرد شریف یک نسخه داشت برای من آورد و گفت چه خوب است که یک نفر همین کار را در موضوع نهج البلاغه انجام بدهد، یعنی مطالب این کتاب شریف را به حسب موضوعات و تناسب موضوعات در یک جا جمع بکند. مثلا در نهج البلاغه هر چه که درباره توحید آمده در یک جا باشد، هر چه درباره رسول اکرم آمده در یک جا جمع بشه، هر چه درباره عدالت گفته در یک جا جمع بشود، هر چه مثلا درباره زهد گفته در یک جا جمع بشود، درباره عبادت در یک جا به این ترتیب. البته بسیار پیشنهاد خوبی است و من به یکی از رفقا هم این پیشنهاد رو کردم و فکر میکردم شاید بتواند چنین کاری رو انجام بدهد، ولی مثل این که نشد. به هر حال عشق و علاقه ای که طبعا به این کار داشتم و البته من نمیرسم این کار رو انجام بدم به نحو کمال و تمام، ولی فکر کردم که در این 5 شب اول ماه مبارک رمضان که قرار است در این جلسه محترم صحبت بکنم، از این فرصت استفاده بکنم، درباره نهج البلاغه بحث بکنم، لااقل شاید بتونم طرحی برای این کار بریزم که اگر کسی وقت بهتر و بیشتری داشته باشد، بعد بتواند همون مقصود و منظور اون مرد شریف و محترم را انجام بدهد. کتاب نهج البلاغه مجموعه منتخبی است از گفتار علی علیه السلام که سید بزرگوار شریف رضی، سید رضی برادر سید مرتضی که تقریبا هر دوی این برادر در 1000 سال پیش میزیستند و از وفات سید رضی 1000 سال کمتر، 1000 سال یعنی 975 سال تقریبا از وفات سید رضی میگذرد و زندگیش در 1000 سال پیش بوده است. این مرد که خود مرد عالم و بزرگواری است و نمیخوام در شرح حال او دیگه صحبتی کرده باشم، اونطوری که خودش در مقدمه نهج البلاغه مینویسد، میگوید من به فکر افتادم کتابی در خصائص ائمه بنویسم و منتخباتی از سخنان ائمه علیهم السلام جمع بکنم. اول از کلمات امیرالمومنین شروع کردم، قسمتی از کلمات قصار ایشان جمع کردم، بعد هم توفیق پیدا نکردم کلمات سایر ائمه را جمع بکنم، اما همین مقدار که جمع کردم، بعد به هر کس از اهل فضل و ادب که سراغ دادم و نشون دادم معجب شدن، گفتن که خوب تو سایر سخنان علی را هم مثل کلمات قصار جمع آوری بکنی یا لااقل منتخباتی. سید میگوید چون کلمات علی بر 3 گونه بود، قسمتی خطبه و خطابه بود یعنی متون سخنرانی ها، قسمت دیگر نامه ها بود، کتب به اصطلاح عرب یعنی نامه ها، و قسمت دیگر کلمات قصار بود. این بود که من از هر کدام اینها اون مقداری که پیدا کردم از منتخبات از کتب معتبر جمع کردم. نام اون را هم سید رضی گذاشت نهج البلاغه، از جنبه کمال فصاحت و بلاغتی که در این کلمات هست. این کتاب نهج البلاغه، این را عرض بکنم براتون امشب، از همون اولی که این کتاب تألیف شد و سخنان علی جمع آوری شد، بلکه حتی قبل از اون که این سخنان جمع آوری بشود و قبل از اون که سید رضی در دنیا پیدا بشود، کلمات علی به دو خصلت و دو خاصیت شناخته شده است. خاصیت اول سخنان امیرالمؤمنین فصاحت و بلاغتش است. علی قبل از هر چیز و بعد از هر چیز یک مرد سخنور فوق العاده است، یه سخنور فوق العاده. و در این مطلب احدی شک ندارد. مجلس ما الان مجلس ادبی نیست و مخصوصا اون هم ادبیات عرب که من بخوام در این قسمت بحثی بکنم، ولی همین قدر به طور اجمال براتون عرض میکنم که ادبای درجه اول و سخنشناسان درجه اول عرب از صدر اسلام تا امروز علی را به عنوان سخنور، اون هم اولین سخنور در جهان اسلام پذیرفتند. در زمان خودش افرادی که خودشون خطیب بودن عاشق سخنان علی بودن. از ابن عباس جمله ای که در قضیه خطبه شقشقیه دارد که علی بحثی کرد راجع به مسئله خلافت بعد از پیغمبر اکرم که چه پیش آمد و به اصطلاح در دلش باز شد و شروع کرد اون صحبت را کردن، در این بینهای عربی پیدا میشه بگم بیادب یا نگم بیادب، بالاخره یه مردی پیدا میشود در وسط سخن علی سوالی میکند یا یک نامهی به دستش میدهد، سخن قطع می شود. بعد چند دقیقه که علی فارغ می شود، ابن عباس میگه که خواهش می کنم ادامه بدید. میگه نه، شقشقتون حدرت و مقررت. خلاصه یه مطلب این است که یه آهی بود از سینه می خواست بیاد بیرون، بیرون آمد، تمام شد دیگه، دیگه نمیگم. ابن عباس میگه به قدری من از این که سخن علی، این سخن زیبا و شیوای او اونطوری که داشت بیان میکرد متاسف شدم و متاثر شدم، از هیچ چیزی در دنیا متاسف و متاثر نشدم. باز هم نمونه از امثال ابن عباس اینها دارم که نمیخوام براتون عرض بکنم. نویسنده ایست ایرانی ولی عربی نویس به نام عبدالحمید کاتب که در زمان اموی ها اواخر عهد اموی بود، عبدالله ابن مقفع معروف شاگرد او بود. این بسیار نویسنده توانایی است، تا اونجا که درباره اش گفتن بدأت الکتابة بعبدالحمید و ختمت بابن العمید. ظاهرن ابن العمید هم خودش ایرانی است، ولی هر دوی اینها به عربی نوشتن. گفتن فن نویسندگی به عبدالحمید شروع شد و به ابن العمید ختم شد. اینقدر درش اهمیت قائل هستن. در شرح حالش نوشتن یک کسی بهش گفت که ملدی اخرج کف البلاغه، گفت که تو از کجا فن بلاغت رو به این حد آموختی؟ توجه داشته باشید که اصلا عصر اموی است که ازش سوال میکنن از کجا فن نویسندگی را و بلاغت را به این قدرت آموختی. گفت حفظ و کلام الاصلع، یعنی از بر کردن سخنان علی. علی علیه السلام این قسمت موی سر جلوه، به اصطلاح جلوه سرش موهای سر ریخته بود. عرب به اینجور اشخاص میگن اصلع. خب زمان اموی ها بود، اسم علی را نمیشد همچین محترمانه برد، اگرم کسی احترام قائل بود نیبرد. به این تعبیر گفت گفت حفظ و کلام الاصلع. جاهل از بلغای درجه اول عرب است، امروز هم میپذیرنش. کتابی داره به نام البیان و تبیین و بسیار هم مرد دانشمندی است. در اونجا من قسمت و این یک سنی متعصبی هم هست و حتی بعضی او را ناسبی هم حتی میدوننش، ولی من البته اینجور فکر نمی کنم، چون میبینم که او در مقابل علی خضوع فوق العاده ای داره. یه جمله از امیر المؤمنین نقل میکند، قیمت الکل امرئ ما یحسن یا قیمت المرء ما یحسن. میگه نگاه کن به این جمله، خداوند مثل این که یک پرده حاله از نور بر این کلمه پاشیده است، میگه که انهو نیت صاحبش داره از این آشکار شده و بیرون آمده. و همینطور و همینطور بازم اگر بخوام براتون عرض بکنم، نمونه های زیادی دارم که علی را به سخنوری، اون هم سخنور درجه اول، از اول تاریخ اسلام شناختند. ابن عبدالحدید سنیست، ولی این جمله رو میگوید که سخن علی فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است، از کلام مخلوق فراتر و از کلام خالق فروتر. شیخ محمد عبدو مفتی مصر در عصر اخیر که تا همین اواخر زمانهای ما، یعنی تا تقریبا شاید 25 سال پیش زنده بود، شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی که شرح کرد نهج البلاغه را، و از وقت او شرح کرد نهج البلاغه شناسنده شد در کشورهای عربی، که الان در کشورهای عربی بیش از ما نهج البلاغه را میشناسند. او هم اینجور میگوید در اونجا، میگه شما یک نفر پیدا نمی کنید که زبان عربی را بشناسد و معتقد باشد علی در سخنوری همدوشی دارد. یکی از نویسندگان بسیار باز مبرز عصر اخیر است که بهش میگن امیرالبیان، مصری‌ها بهش میگن امیرالبیان، شکیب ارسلان، اسم شکیب ارسلان است و اینقدر برای او اهمیت قائل هستن که بهش میگن امیر البیان، امیر سخن. این ده این آقای شیخ جواد مغنیه سلمه الله که الان در بیروت لبنان هست، در مشهد این قصه رو او نقل کرده بود، گفته بود یک احتفالی، مجلس جشنی به نام این آقای شکیب ارسلان امیر البیان تشکیل داده بودن. یک ناطق رفت قبل از این که رفت سخنرانی کرد اونجا در اطراف شکیب ارسلان که چنین است و چنان، در خلال سخنانش اینجور گفت، گفت ما در سخنوری دو نفر امیر داشته ایم، یکی امیر، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در صدر اسلام و 14 قرن پیش، یکی هم بعد از 14 قرن امیر البیان شکیب ارسلان. تا این جمله را گفتن ناراحت شد شکیب ارسلان، آمد رفت پشت تریبون، گفت این آقای ناطق چنین سخنی در باره من گفت، گفت که سخن دو امیر داشته است، علی ابن ابی طالب و شکیب، من رو با علی ابن ابی طالب مقایسه میکنی، من خاک پای اونم نمیشم، من بند کفش او هم در سخنوری نمیشم، این چه غلطیست که داری میکنی؟ تعریف که میخوای بکنی یه تعریف بکن که بگنجد، من کجا در سخنوری و علی ابن ابی طالب. چون ما خودمون اغلب به فن سخنوری آشنا نیستیم، من ناچارم که از سخنان متخصصان فن سخن در زبان عرب براتون عرض بکنم. باز هم یکی دیگر که این آخرین کسی باشد که من به سخنان او استشهاد می کنم، این آقای طه حسین است. طه حسین کور است، در کودکی هم به مرض آبله کور شده است، ولی فوق العاده این عالم و فاضل است. در اروپا تحصیل کرده، سالهای زیادی در اروپا بوده، هم فرهنگ مصر را طی کرده است و هم فرهنگ فرانسه را، و نویسنده بسیار بسیار توانایی هم است، کتابهای زیادی هم نوشته است. یکی از کتابهاش به نام الفتنة الکبراست که این دو جلده، یک جلدش عثمان، جلد دیگرش علی و بنو، چون فتنه دوره عثمان را میگه، بعدم تاریخچه خلافت امیرالمومنین و قضایای امام حسن و امام حسین را. اسم جلد دوم را گذاشته علی و بنو، به فارسی هم ترجمه شده، دوبارم ترجمه شده. کسانی که با زبان عربی امروز آشنا هستند میدونن که طه حسین هم اگر نگیم که در نظر بعضی ها شخص اول است، ولی قطعا در طراز اول است و در ایران ما هم شناخته است این مرد. یه وقتی هم وزیر فرهنگ مصر شد، همین مرد اعما و کور یه مدتی هم وزیر فرهنگ مصر بود. در علیم و بنو یه داستانی هست، در تاریخ اون داستان نقل می کند و اون داستان این است که بعد از جنگ جمل یه مردی آمد خدمت امیر المومنین علی علیه السلام. خوب حقم شاید داشت، از یک نظر برای یه مرد عامی باید بهش حق داد. جنگ جمل یعنی چه؟ یعنی جنگی که یک طرف امیر المومنین است و اکابر اصحاب پیغمبر، اما اون طرف دیگه هم که کوچک نمیشه شمرد، طلحه است از اکابر اصحاب پیغمبر، زبیر است از اکابر اصحاب پیغمبر. اهل سنت اینها را از جز عشره مبشره میشمارن و قطعا هم جز اکابر و بزرگان و شخصیتهای صحابه پیغمبر بود. به علاوه اینها عایشه همسر پیغمبر اونجاست. این مردی که همراه علی بود در دلش یه شکی پیدا شد و گفت مگر آخه مگه ممکن است که افرادی نظیر طلحه و زبیر و عایشه بر باطل باشن و هم اجتماع بکنن بر باطل؟ حالا یکیشون می بود درست، طلحه، زبیر، عایشه و یه عده دیگر که خب کمتر از اینها ولی بالاخره بودن، ممکنه اینها همه اشتباه کرده باشن؟ آمد عرض کرد یا امیرالمومنین ایشتم و ها علای علا باطل. آیا ممکنه هم که چیزی آدم بپذیره که این شخصیت های بزرگ اینا بر باطل باشن؟ امیرالمومنین دو تا جمله داره اینجا، دو جملهش اینه، فرمود که ان الحق والباطل لا يعرفان بعقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. فرمود ای مرد، حق و باطل را با مقیاس شخصیت افراد نباید سنجید. درست دقت کنید در مفهوم این جمله. فرمود که هیچ وقت تو شخصیتها را مقیاس حق قرار نده، حق را با میزان شخصیتها نسنج، چون فلان شخصیت خیلی شخصیت بزرگی دارد پس حق همراه اوست. نه، حق را ملاک و میزان شخصیتها قرار بده، برو حق را بشناس، بعد روی راجع به شخصیتها فکر کن، بگو این شخصیت بزرگه چون با حق منطبق است و اون یکی نیست با حق منطبق نیست. ان الحق والباطل لا یعرفان بعقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. برو اول حق را بشناس، اهل حق رو اون وقت میشناسی. تا حسین وقتی که نقل میکنه این جمله را، این به یه مرد سنیست، تا حسین شیعه که نیست، یه مرد سنیست. جمله خیلی زیبایی دارد، متاسفانه جمله خودش حفظ نیستم،
میگه از روزی که وحی منقطع شد سخنی به این زیبایی احدی نگفته. قرض علی را در سخنوری منکر ندارد، مگر کسی نشناسد، سخنشناس نباشد یا اساسا با زبان عربی آشنا نباشد، علی را در سخنوری هیچ کوچکترین تردیدی نیست. احدی ادعا نکرده است که بگوید من سخنی به پایه علی میتوانم بگویم. این یه مثال. یه مثال پس درباره نهج البلاغه که یک امر بسیار بسیار مسلم و امر قطعی است از صدر اسلام تا امروز، این قضیه است. اینجا یه مطلبی یادم آمد و دلم میخواد این مطلب رو بگم، یعنی یک جریانی رو میخوام براتون عرض بکنم. من تا سنه 20 چندان با نهج البلاغه سر و کار نداشتم. از سنه 16 بود که من رفته بودم قم، قبلش هم یک دو سالی من در مشهد درس خونده بودم، بعدم رفتم قم. وقتی هم قم رفتیم 16 رفتم قم، در سنه 20 تابستانی بود من رفتم به مناسبت تابستان و گرمای قم که معمولا از گرمای قم طلبه ها فرار میکنن، چون نمیخواستم برم خراسان، فکر کردم یه جایی برم که ییلاقی باشد و ضمناً با طلبه ها اینا مشهور باشیم بتونیم درسی هم بخونیم. اون وقت هم کفایه به اصطلاح میخوندم. رفتم اصفهان، هم مباحثه‌ای داشتیم که الان هم در قم مدرس بزرگواری هست، ایشان چون اهل اصفهان بود با هم دیگه رفتیم اصفهان. یه روزی اون آقای رفیق من به من گفت که در مدرسه صدر یه آقایی است که نهج البلاغه درس میده، میاد بریم اونجا. از شما چه پنهان دلم نخواست برم، برای اینکه تو فکر ما طلبه ها با کمال تأسف چون نهج البلاغه کتاب درسی ما نبوده و نیست اصلا فکر نمی کردم. من فکر می کردم خب نهج البلاغه یک کتاب عربی است، ما که عربی رو بلدیم، خودمون مر می داریم مطالعه می کنیم دیگه. نهج البلاغه رو ما بریم پیش یک نفری، بریم اونجا با هم یه طلبه که داره کفایه می خونه، یه طلبه کفایه خون، پاشم برم فلان کسکی اونجا نهج البلاغه درس می ده. هیچ دلم نمی خواست برم. آقای رفیق من تعریف کرد گفت ولی این خیلی مرد ادیبی است و تو از ادبیت او خیلی میتونی استفاده بکنی، این حتی ریشه های لغت عرب رو میشناسد که یه لغت در اصل از چه ریشه ای پیدا شده، بعد چه تحولاتی پیدا کرده و بعد تا رسیده به اینجا، بسیار بسیار دستش با استفاده است. باز هم من به اعتبار این که تشویق نشدم خیلی، ولی به اعتبار این که خب حالا اینجا آمدیم ما کاری نداریم، خب میریم دیگه، این که عیبی ندارد، رفتم مدرسه صدر. آقای عالمی، پیرمرد نورانی، ریش سفیدی داشت. یکی دو روزی رفتم دیدم که جز غیر از مسئله لغت که این آقای دوست ما معرفی کرد و این را یک ادیب و لغوی و به اصطلاح زبان شناس عربی معرفی کرد که همون طورم بود که میگفت، اصلا من یک چیز دیگری بعد اونجا دیدم و برای اولین بار اثر و ارزش نهج البلاغه رو درک کردم و از اون وقت یک علاقه و صمیمیتی نسبت به این کتاب پیدا کردم. من دیدم این مرد اونچنان خودش، یعنی روحش، اونچنان روح این مرد غرق در نهج البلاغه هست که خودش رو میتونم بگم یک نهج البلاغه مجسم بود. خدا رحمتش کند انشاءالله. کسانی اگه اهل اصفهان باشن در این جلسه اگه اسمشو ببرم میشناسن، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی رضوان الله علیه، چه مرد بزرگواری بود. من مردی به تقوای او هنوز ندیدم. و به صفای او، به معنویت او، به روح او، به حال او، بعدها هم دیگه ما این مرد رو خیلی غنیمت دانستیم. من دیدم که ای چقدر اگر من نمی آمدم خسران عظیمی بود، و اگر من از قم فقط می آمدم برای این که به درس نهج البلاغه این آدم شرکت کنم و افتخار ارادت این مرد رو پیدا کنم سزاوار بود. بعدم دیگه دست ما به دامن ارادت این مرد رسید و بعدها هم سال بعد هم رفتیم، وقتی دیگه هم رفتیم، ایشان هم قم می آمدن، افتخار رو ما می دادن، حجره ما می آمدن، و واقعا اون وقت من اصلش معنی اهل معنی رو فهمیدم. من دیدم اینه که یه حرفایی که ما تو تاریخ می خونیم یا تو اشعار مثلا به صورت شعر می خونیم و باور نمی کنیم، خیال می کنیم اینها افسانه است که برای ما گفتن، باور نمی کردیم که واقعا انسان به یک همچه صورت و یه همچه حالتی در میاد. حالا این یه مردیست که نه تنها متخصص در نهج البلاغه است از نظر علمی، از نظر فقه و اصول مجتهد بود، از اهلی هم تقلید نمی کرد، مجتهد بود. از نظر فلسفه و عرفان یک مرد فلسفه خونده حسابی بود. از نظر طب یک طبیب بسیار عالی قدر بود، در طب قدیم قانون بوعلی را تدریس میکرد و قانون بوعلی امروز مدرس ندارد در جهان. قانون بوعلی الان مدرس، همه جای قانون بوعلی امروز مدرس ندارد. هست مدرسی که یه قسمت هایی که بتونه تدریس بکند. یه نفر دیگر هم بود در این شهرزا قمشه که اون هم قانون رو پیش استادهای گذشته خونده بود و بقیه اونها، یکی همون آقای قمشه‌ای بود، عاشق معمرزای قمشه‌ای بهش میگفتن، یکی مرحوم آقای بزدلی آقا بود که ظاهرا با رفتن اینها دیگه قانون بوعلی استاد ندارد. اما در خود اصفهان استادهای تقریبا درس خارج بگو می آمدن که شرح نفیسی و قانون پیش این مرد می خوندن، اما نه اونقدر خوندن که خودشون بتونن متخصص بشن. قرار یه همچه آدمی بود، ادیب درجه اول بود، طبیب در طب قدیم طب درجه اول داشت، یه فقیه اگر درجه اول نبود ولی فقیه متوسطی بود، حکیم و فیلسوف درجه اول نبود ولی حکیم و فیلسوف درجه متوسطی بود، و مجموعاً یک ملای درجه اول بود این مرد. این مرد اصل زندگیش نهج البلاغه بود، متحقق به نهج البلاغه بود، یعنی نهج البلاغه در روح این عجین شده بود، عجین شده بود. اون وقت میشست درس میداد. درس این گذشته از این که به اصطلاح درس قال بود، درس حال بود، یعنی خودش همینطوری که میگفت این خطبه های زهدی علی یا غیر زهدی علی را، مخصوصا خطبه های زهدی که من الان یادم هست چه خطبه هایی بود در این مدت دو ماه که ما میرفتیم میخوندیم، این در تمام این مدت یک ساعت قطعا بیش از نیم ساعتش اشکهای این پیرمرد روی این محاسن سفیدش جاری بود، از روحش با روح علی در تماس بود. به قدری من از مشاهده این حالت لذت می بردم که خدا می دونه. بعدها هم که این مرد بزرگوار اتفاق افتاد، در یک سال آمد در قم، یه هفت شبی در قم موند و این توفیق را ما داشتیم که این مرد بزرگوار در حجره ما بود. و وقت ما فهمیدیم آقا اصلا مرد خدا یعنی چی، و ما فهمیدیم ماها چقدر ترد هستیم، فهمیدیم اصلا معنویت آقا یعنی چی، فهمیدیم اصلا اینه که میگن شب مردان خدا روز جهان افروز است، چی میگه جاهلون را غافلون را خبر از اون چی نیست، واقعا شب مردان خدا روز جهان افروزه است فهمیدیم یعنی چی، اصلا نماز شب خوندن یعنی چی، مناجات کردن یعنی چی، دعا خوندن یعنی چه؟ خلوت با خدا یعنی چه؟ لذت معنوی یعنی چه؟ به خدا قسم ما فقط لذت می بردیم که می دیدیم که یه مرد معنی چی بود. بلند می شد تقریبا از 2 ساعت و نیم به صبح حداقل این مرد بلند می شد. حالا دیگه صحبت این آدم آمد نمی خواستم این را عرض بکنم. میگم شب اول ماه رمضان است، ماه ماه عبادت است، و منم اتفاقا در نظر داشتم که در امشب یه قسمتی از عبادت که در کلام علی آمده صحبت بکنم، ولی سخنم کشید به این مرد، این را براتون عرض میکنم. چون او خودش عرض کردم یک مرد تربیت شده به در دبستان نهج البلاغه بود. از 2 ساعت و نیم تقریبا 3 ساعت به صبح بلند میشد، با چه حالی نمازش میخوند، نمازهاش عبادتش تمام میشد، بعد یک چایی قبل از این که ماها بیدار بشیم هم خودش درست میکرد و عرض کنم بعدها ماها رو بیدار میکرد، قبل از طلوع صبح ماها رو بیدار میکرد. عادتش این بود اول طلوع صبح سوره والفجر را میخوند. من یادم نمیره، خدا میدونه، و این آهنگ این پیر مرد هنوز در گوش من هست. ما را هیچ وقت تکلیف نمی کرد آقا پاشید نماز شب بخونید، شما هم نماز شب بخونید، شما هم چه کار کنید، نه این چیزا نبود. ولی درای این سوره والفجر ما می گفت بخونید، به ما بابا هم می گفت بابا بخونید، ای خداش بیامرزش. خدا می دونه الان به قدری من یه حالتی پیدا می کنم وقتی یاد این مرد خدا رو می کنم که حد نداره. میخون میگو ایره بخونید با همون آهنگ خودش، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، این رو میخونده 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 تا میرسید به این آیه. شبی نشد که این به این آیه برسد و بعد مثل یه مرغ سربریده این نلرزد و نگرید و این عشقهاش نریزد تا میرسید به اینجا. و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکر. و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکر. تا میرسید اون آخر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. من همیشه میگفتم عاقل‌ترین مردم دنیا ایناست. الان معتقدم عاقل‌ترین مردم دنیا اینها هستن و قوی‌ترین و عالی‌ترین لذت‌های دنیا رو اینا بردن، ولی لذت آخرت در دنیا بود. اون چه لذتی بود که این مرد اون لذت معنوی رو که او می برد. گفت اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخواهی. به مستحبات حتی به مکروهات و مستحبات مقید بود. مثلا یکی عرض بکنم باز، یکی از مکروهات من از ایشون شنیدم، الان یادم هم نیست در جای دیگه کجا بوده دیدم یا ندیدم، در شب شعر خوندن مکروه است. یک شب در یه جایی آقایی از علمای قوم، از فضلای قوم ما رو دعوت کرد، شام دعوت کرد. یه عده دیگه هم بودن، اتفاقا اونها یه دیگه هم بودن از این طلبه های اهل ذوق و شعر و ادب و اینها بودن. من تا اون شب هم نمیدونستم که این پیر مرد این مقدار شعر حفظ است و این مقدار اهل ذوق و اهل ادب است. دیدم به قدر این مثلا بر اشعار سعدی، بر اشعار حافظ، بر اینها تسلط داره که ما تا اون شب خیال میکردیم این اصلا این چیزا رو بلد نیست. بالاخره این جلسه چجور اثر گذاشت روی ایشان که ایشان شروع کرد بعد به صحبت کردن، حکایتهای خودش، داستانهای خودشو از شعر و از ادب و بهتر شعر سعدی چی هست و چی هست و شروع کرد به خوندن. حالا شب ساعت 4 شب بود، شب 5 شب چی بود آمدیم توی کوچه که آمدم دیدم ناراحت هست. همون دو وقت هم ناراحت میشد یه کمچین حالتی پیدا میکرد و هی استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، و گفت هی من با خودم تصمیم میگیرم شب شعر نخونم. باز امشب شعر خوندیم و اون شب خوابیدیم به سلامتی. اون شب یه وقتی از خواب بیدار شد که نزدیک طلوع صبح بود، تا بیدار شد گفت فلانی اثر شعره دیشب. شک نداشت که همون مکروهی که در شب این مرد مرتکب شد به همین اندازه از او سلب توفیق کرد. حالا بگید چرا ما توفیق پیدا نمی کنیم؟ چرا توفیق پیدا بکنیم؟ آقا حساب داره کار دنیا، حساب داره، مستحبش حساب داره، مکروهش حساب داره، صغیرش حساب داره، کبیرش حساب داره، تمام اینها خدا میدونه حساب داره. اشتباه میکنیم اگر خیال میکنیم اینها همه حساب نداره، تمام اینها حساب داره. قرار این جهت هست آشنایی من با این مرد بزرگوار در اون سال پیدا شد و آشنایی من با نهج البلاغه هم به وسیله همون مرد پیدا شد و از اون وقت دیگه نهج البلاغه در نظر من یک شکل دیگری پیدا کرد، یک امر دیگری شد. همیشه من آرزو می کردم که ای کاش یک نفر دیگرم پیدا کنم که او مفسر قرآن باشد و در درجه آقای حاج میرزا علی آقا باشد، همینطوری که ایشان یک شارح خوبی بود برای من در نهج البلاغه و یک استاد این کار بود. ای کاش یک کسی رم در عمر پیدا می کردم که یک همچه مفسرین بود و من را همینجوری که این با نهج البلاغه پیوند داد، او با قرآن پیوند می داد. استاد آقا، اون هم استاد کامل، بسیار بسیار خوب و مفید است. از این مرد من داستانها دارم، قضایا دارم که دیگه حالا اینجا قطع میکنم. عرض کردم در ابتدای سخنم نهج البلاغه و سخنان علی عرض کردم به دو خصلت و دو خاصیت از صدر اسلام شناخته شده است. خاصیت اول بلاغت و فصاحتش است، یعنی علی زیبا سخن میگوید، علی سخنور فوق العاده است. این یکی. قسمت دوم، قسمت دوم در سخنان علی این است که سخنان علی چند بعدی است، نه یک بعدی. این اصطلاح یک بعدی و چند بعدی اصطلاح جدیدی است که من میبینم و مثل این که مخترع این اصطلاح هم اروپایی ها هستن و اصطلاح خوبی هم هست. میگن شخصیت های چند بعدی، میگن بعضی از شخصیت ها یک بعدی هستن، بعضی ها دو بعدی هستن، بعضی ها سه بعدی هستن، بعضی ها چهار بعدی، پنج بعدی. و اساسا درباره خود انسان این مسئله مطرح است که های انسان یه موجود یک بعدی است یا موجود چند بعدی. اونهایی که در باب محرکات انسان، تمام محرکات انسان را به یک اصل برمیگردانن، معتقدن انسان یه موجود یک بعدی است، مثل مارکسیست ها که اصل محرک بشر و تاریخ بشر را مسائل اقتصادی میدونن و سایر مسائل را فرع او میدونن. در واقع اون اصل انسان را یه موجود یک بعدی میدونن. یا مثل فروید که بیشتر به اصطلاح اون اعتمادش و نقطه اتکاش در مسائل علمی در غریزه جنسی است، انسان یک بعدی میدونه، اگرچه او راجع به غریزه برتری طلبی هم یه اصالتی قائل است، ولی البته این نظرها همه مردود است. انسان خودش یه موجود چند بعدی است. ولی گذشته از این، درباره شخصیت ها قطع نظر از این که خود انسان چه موجودی هست، یعنی چند استعداد در انسان هست، افراد از نظر تکون و تکوین شخصیت هاشون مختلفن. بعضی ها یک بعدی است، بعضی ها دو بعدی، سه بعدی، چهار بعدی. سخنان هم اینجور هست. بعضی ها در سخن فوق العاده توانا هستند، اما در یک بعد، در یک چند. اگه از اونجا قدمش اون طرف در بخواد بذاره، در این طرف که میره بسیار عالی است، اما اگه از این طرف بیاره دیگه راجل است. شما از اهل ادب بپرسید در سخنورهای فارسی خودمون، فردوسی یک سخنور درجه اول است ولی سخنور یک بعدی، یعنی یه سخنوری است که حماسه را در نهایت درجه عالی می سراید. از حماسه که خارج بشه بگید قصیده درجه دوم هم نیست، سوم هم نیست، یا چهارم پنجم هم حساب نشه. بیاد به غزل، اهل غزل نیست. بیاد مثلا فرض کن به حکمتهای نظیر حکمتهای سعدی، مثلا اهل این فن نیست. اون مرد حماسه است. یه یوسف زلیخایی هم به فردوسی نسبت میدن، میگن در اونجا گفته است میخواسته غزل بگه، ولی مرد حماسه وقتی میخواد غزل بگه نمیتونه، میگه زلیخا چو کوپال یوسف بدید. بابا کوپال برای رستم خوب، و عرض کنم که رخش و رستم و این حرفا دیگه در یوسف و زلیخا یالو کوپال به درد نمیخوره، این دیگه زبان غزل نیست. حافظ مرد غزل است دیگه، در غیر غزل مرد نیست، مرد قصیده نیست، مرد حکمتهای نظیر حکمتهای سعدی نیست. مولوی مرد عرفان و تمثیلات عرفانی است. حتی دیوان شمسش هم با همه تعریفاتی که می کنن از جنبه غزلی به نظر من چیز مهمی نیست، البته یه روح بسیار مواج متلاطمی در اینجا هست. نظامی در تشبیه، هر کسی در یه رشته‌ای، تنها سعدی است که میشه گفت دو بعدی سون، هم اهل حماسه نیست. سعدی شعرهای حماسی سعدی بسیار پایین است. اون نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، اون منم که در میان خاک خون بینی سری، این شعر سعدی نیست، در درجه شعر سعدی نیست. ولی در غزل و در حکمت‌های مختصر بسیار مرد توانایی است. در عرب شعرای درجه اول را خود عرب میگن که هر کدام از اینها در یک قسمت اینها توانا هستند، و حتی در نهج البلاغه است از امیرالمومنین میپرسن آقا این شعرای درجه اول عرب کدومشون در درجه اول هستند؟ میفرماد ان القوم لم یجرو فی مضمار واحد، یعنی اینا در یک میدان اصل ندوندن، چون در یک میدان نرفتن است قضاوت درباره کی بهتره از یکی دیگه درست است. مثل اینکه الان ما در فارسی بگیم آقا فردوسی و در مهمتر است یا حافظ، اصلا مقایسه اینا غلط است. فردوسی حماسه سرا است، حافظ غزل سرا، نه این حماسه گفته نه اون غزل گفته، اصلا مقایسه شون غلط است. این در رشته خودش درجه اول، در رشته خودش درجه اول. علمای ادب درباره شعرای عهد جاهلیت میگن که عشا درجه اول است در بزم و طرب، امرالقیس درجه اول است در حماسه و فروسیت، نابغه درجه اول است وقتی که هیجانهای ترس آوری پیدا کند، میگن العشا اذا طرب و نابغه تو اذا حرب و امرالقیس اذا رکب. یکی از جهاتی که در شخصیت علی علیه السلام و در سخن علی نه امروز میگن از صدر اول اسلام شناخته شده است، این چند بعدی سخن علی است. یعنی در قسمتهای مختلف علی رفته است و در هر قسمتی درجه اول است. در سخن علی حماسه است در درجه اول، توحید هست در درجه اول، موعظه و نصیحت هست در درجه اول، مسائل اجتماعی مطرح است. نهج البلاغه یک کتاب چند بعدی است، نه یک کتاب یک بعدی. حالا شما اگر مثلا نصایح خواجه عبدالله در نظر بگیرید، یک کتاب یک بعدی است. نه، در نهج البلاغه نمونه ای از همه کتاب های دیگر به اصطلاح که در حکمت و در توحید و در موعظه و نصیحت و در بیان عدالت و در قسمت های دیگر که حالا اگر برسم انشاءالله یه قسمت هاش را به عنوان نمونه براتون عرض میکنم، این شبها دلم میخواد این چهار شب دیگر را هر شب در یه قسمتی بحث بکنم و البته تنها نمیخوام بحث من جنبه نظری داشته باشد، میخوام در این شبهای عزیز ماه مبارک رمضان بلکه عملا هم ما بتوانیم از کلمات مولا استفاده ای بکنیم. سخن علی این امتیاز رو دارد که عرض کردن چند بعدی است، همینطوری که خودش یک شخصیت چند بعدی است. درباره خودش هم این سخن رو تنها امروز نگفتن، از هزار سال پیش گفتن علی یک موجود جامع الازداد است. یعنی یک شخصیتی است مشتمل بر شخصیت ها. یه طرف شخصیت علی رو که میبینی یک زاهد عابد درجه اول، یه گوشه درجه دیگرش که میبینی، میبینی که یه حکیم و فیلسوف، یه گوشه دیگر روحیش رو تماشا میکنی میبینی یه واعظ و اندرزگو و یه عارف، یه عارف. یه گوشه دیگر رو نگاه میکنی یه سرفرمانده یا یک سرباز. یه گوشه دیگر رو نگاه میکنه یه قاضی. هر کدام از اینها یه روحیه های مختلف و متناقضی دارن. از یه روح زاهد با روح فیلسوف دوتا روح هست و روح فیلسوف با روح قاضی دوتا روح هست. روح فیلسوف و قاضی و زاهد با روح واعظ و نمیدونم اندرزگو دوتا روح هست. همه اینها با روح یک عارف روح دیگری است. در علی تمام این روح‌ها جمع شده است بدون اینکه هیچ گونه تناقضی هم در کار باشه. و در سخن علی هم که نهج البلاغه است تمام اینها جمع است. ما انشاءالله در این شبهای در این چهار شب آینده ای که داریم با حول و قوه الهی در هر شبی ما در یکی از ابعاد نهج البلاغه بحث میکنیم و در نظر دارم انشاءالله فردا شب به مناسبت ماه مبارک رمضان از قسمتهای مربوط به عبادت سخنان علی استفاده بکنیم. اون چه که علی درباره عبادت گفته است، درباره نماز گفته، درباره تلاوت قرآن گفته، درباره مناجات گفته، درباره روزه گفته، درباره حج گفته، به هر مقداری که بتونیم در ظرف یک شب صحبت بکنیم، بلکه این روحا و این دلهای زنگار گرفته قصی ما در این شبش، در این دومین شب ماه مبارک رمضان از پرتو سخن علی علیه السلام یک جلایی پیدا کند، یک صفایی پیدا کند، یک مایه‌ای بگیرد، یک غذایی بگیرد که این ماه مبارک را با یه روح متناسب با این ماه مبارک وارد بشی انشاءالله تعالی. خدایا ترا قسم میدهیم به حقیقت علی علیه السلام، به اون معنویت علی علیه السلام، ترتوی از معنویت علی به این روحهای مکدر ما بتابا. خدایا ما را به حقیقت اهل ولای علی قرار بده. محبت علی را از دلهای ما بیرون نکن. خدایا سایه علی را بر سر همه ما و بر سر این کشور و مردم شیعه و بلکه هر مرد مسلمانی که هست، سایه علی را بر سر همه ماها مستدام بدار.